توی رادیو گفتگو سالهای گذشته صحبتی داشتیم درباره نوسازی ناوگان آمبولانس کشور. با مسئولان سازمان اورژانس مکرر صحبت کرده بودیم درباره این موضوع. خبرهای جست و گریخته و غیر موثقی هم از ورود آمبولانس‌های جدید و مدرن بود که ترخیص هم نمی‌شدند و به هر حال براش پاسخگویی هم نبود. الان داریم یه خبری رو می‌خونیم، خبر بسیار خوشحال کننده ای که ورود 1000 دستگاه آمبولانس به ناوگان اورژانس کشور تا پایان سال. در این خبر هم خوشحال کننده هست، هم یک سری نکاتی که باید بررسی بشه. جناب آقای دکتر میادفر، ریاست محترم سازمان اورژانس کشور، روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر میادفر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
در خدمتتون هستم. من اول خدا قوت بگم، خسته نباشید میگم، به خاطر این ایام گذشته، تدابیر، مدیریت ها، تلاش هایی که از طرف سازمان اورژانس کشور انجام شد و باعث به هر حال به سامان بودن برنامه‌ریزی ها تو حوزه‌های مختلف به ویژه اربعین شد. خدا قوت میگیم، خسته نباشید شما و همکارانتون در سازمان اورژانس کشور. آقای دکتر، ورود 1000 دستگاه آمبولانس به ناوگان اورژانس تا پایان سال، خب هم ورودش خوشحال کننده است، هم تا پایان سالش یه مقدار به ما فرصت میده که راجبش یه مقدارم نگران بشیم. بفرمایید چطور تفسیر میکنید؟
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون، البته عرض کردم من تو اون صحبت قبلیم، گفتم تا نیمه اول سال آینده.
بله بله.
رو خوشبختانه 500 دستگاه آمبولانس اون رو قراردادش رو کامل بستیم و خوشبختانه هم پول ریالیش تامین شده و هم ارزش هم توسط بانک مرکزی تایید شده که انشالله کار رو داریم میبریم جلو و این 500 دستگاه تقریبا کارش تمومه و شرکتی هم که انشالله برای تولید و اینا داره کار میکنه، شرکت داخلی هست با استفاده از خودروی شاسی خارجی که وارد کشور میکنه، کار کانورژن یا تبدیل اون با آمبولانس رو انجام میده و انشالله در همین مسیر تحویل 500 دستگاه تا پایان سال، تا یکی دو ماه آینده ما مناقصه 500 دستگاه دیگر رو هم انشالله در دستور کار وزارت بهداشت و سازمان اورژانس کشور قرار داره که به طور پیوسته انشالله بتونیم آمبولانس هایی که مورد نیاز کشور هست و بیش از 1000 دستگاه مورد نیاز هست رو انشالله بتونیم تامین بکنیم. خب امسال یه اعتبار خیلی خوبی رو دولت محترم و مجلس شورای اسلامی کمک کردن و برای خرید آمبولانس پیش بینی کردن که انشالله تحقق پیدا بکنه، این هم محقق خواهد شد. مضافاً بر این که در بودجه در برنامه هفتم هم خوشبختانه یه آیتمی رو پیش بینی کردن توی کمیسیون تلفیق که امیدواریم در صحنه مجلس هم مستقبل بشه که ما دیگه در ارتباط با اعتبارات خرید آمبولانس یک اعتبار مستمر و دائمی رو در طول سنوات داشته باشیم.
به امید خدا انشالله. آقای دکتر، درباره نیاز و الزام نوسازی ناوگان آمبولانس کسی تردیدی نداره. به هر حال وقتی که آمبولانس های وارد کشور میشه، یک مدت زمان عمر مفید داره، چون اینا 24 ساعت مشغول خدمت رسانی هستن. در این 24 ساعت فرسودگی بسیار بالا، استهلاکی بسیار بالا عارض میشه. الان آمبولانس هایی که در سطح شهر میبینین همون تیپ ماشین ها، خودروهایی هستن که شاید یک دهه گذشته وارد کشور شدن اگر اشتباه نکنم، و بارها راجع به این موضوع صحبت شد که باید حتما انجام بشه. یه خبری هم اومد چندین سال پیش که یک تعداد آمبولانس مجهز وارد کشور شده در گمرکات معطل مانده اند و ترخیص نشدن، اجازه ترخیص هم داده نشد. این موضوع رو آیا حالا در صحبت هایی که قبلا داشتیم این تایید میفرمایید؟
نه،
بررسی میکنید؟
خواهش میکنم، اینطور نبوده. در واقع دو دستگاه آمبولانسی بوده که یه خیری آورده بوده و چون هماهنگ نشده و در حال هر وسیله‌ای که باید خارج از کشور وارد بشه به خصوص خودرو، مهمترینش بحث ثبت و سفارش هست. یعنی اگه ثبت و سفارش از طریق به اصطلاح وزارت سمت انجام نشه، قطعا اون خودرو یا هر وسیله دیگه نمیتونه وارد بشه. بعضی خیرین برای دارن کمک میکنن، ما هم الان داریم اونها رو هدایت میکنه. ما همین الان حدود 10 تا دونه آمبولانس و خیرین به اصطلاح تهیه کردن، با ما هماهنگ کردن و ما چون یه مجوز 1000 دستگاه به اصطلاح آمبولانس رو از دولت گرفتیم که خیرین میتونن در این زمینه به اصطلاح وارد بکنن و در پایگاه اورژانس استفاده بکنن، ما داریم کارهای اونها ثبت و سفارش رو با هماهنگی وزارت سمت داریم انجام میدیم و اونها رو در اون پایگاهی که به هر حال هم مد نظر ما هست که وجود داره، هم اون خیری که به هر حال در این رابطه به صورت خیریه در اختیار ما قرار داده هست داریم انجام میدیم. این الان این هماهنگی داره صورت میگیره و از همینجا استفاده میکنن که خیرینی که در رابطه با پایگاه اورژانس قصد کمک دارن که محلشون یه پایگاه اورژانس داره و آمبولانسشون فرسوده است بخوان کمک بکنن، ما این آمادگی داریم که هر خرید خارجی رو انجام بدن از عوارض گمرکی معاف خواهند بود و ما برای اونها ترخیص میکنیم و در اون پایگاهی که متعلق به اورژانس هست رو انشالله قرار میدیم که فعالیت بکنه.
پس منعی برای ورود آمبولانس خارجی وجود نداره؟ اینه که ما حتما باید از توان داخلی استفاده کنیم، این به صورت الزامی نیستش. میشود اگر ارزش تامین بشه، اگر ترتیباتش داده بشه وارد کنن؟
ببینید تامین داخلی یه سوء تفاهمی بین ما و وزارت سمت بود، الحمدلله جلساتی که گذاشتیم انجام شده. حالا من این کلمه خارجیه، ببینید ما پلتفرم ون در کشور تولید نمیشه و باید حتما از خارج از کشور وارد بشه، اما قسمت تبدیل به آمبولانس رو ما شرکت‌های داخلی داریم که اصلا مورد تایید ما هست و انجام میشه. ما اگر اصرار داریم که باید شاسی از خارج وارد بشه، یه شاسی باید وارد بشه که به اصطلاح اون استانداردهای ما رو داشته باشه. بعضی خودروزا میرن شاسی‌های بی‌کیفیت میارن و قابل استفاده برای ما نیست. ما میگیم که باید شاسی باشه که استانداردهای ما رو داشته باشه و تبدیل اون به اصطلاح آمبولانس در کشور خودمون انجام میشه و این رو ما سالها داریم این کار رو انجام میدیم. یعنی اینجور نیست که ما کامل سی بی یو یا کامل آمبولانس رو از خارج از کشور بخریم. ما به اصطلاح شرکت های داخلی که این کار رو بتونن انجام بدن داریم، این توانایی هم وجود داره. حدود 35% کار داخل کشور انجام میشه که ما از ظرفیت داخل کشور استفاده کنیم، اون 65% شاسی و خودرو هست که باید از خارج از کشور وارد بشه.
با این وصفی که شما فرمودید، پس ما باید انتظار داشته باشیم که هر چند وقت یه بار شاهد نو به نو شدن و به روز شدن آمبولانس‌های کشور باشیم، درسته؟
قطعا همینطوره. ما به هر حال در هر مناقصه‌ای که می‌ذاریم شاسی از خارج از کشور وارد میشه و در واقع تبدیل به آمبولانس توسط شرکت
شاسی خارج میشه، یعنی خودروی خام وارد میشه، خودروی عادی وارد میشه.
بله بله، مثلا تویوتا یا بنز وارد میشه و در واقع تغییرات داخل آمبولانسش توسط شرکت های داخلی انجام میشه.
به لحاظ تامین ارز فرمودید مشکلی وجود نداره؟
الان الحمدلله برای این 500 دستگاه حل شده. الان ان شاءالله برای مراحل بعدی هم که در مناقصه میذاریم ان شاءالله باز پیگیری میکنیم و از بانک مرکزی هم کمک میگیریم که ان شاءالله حل بشه. ما ریالش رو داریم، خیلی مشکل چیز نداریم که در حال اونها هم ضوابط خودشون رو دارن، ان شاءالله پیگیری میکنیم که اونم حل بشه.
خیلی نمیخوام روی برند صحبت کنم، چه برندی هماهنگ شده که به عنوان شاسی وارد کشور بشه، شاسی خام که میخواد رو، اما راجبه میخوایم صحبت کنیم حالا که تمام مشکلات حل شده، از اون ورم وقتی مشکلی نیست، بپرسیم چقدر مورد نیاز هست برای نوسازی کامل؟ خب چرا زودتر اقدام نمیشه؟ اگر بنا باشه مشکلی هم وجود نداره، خب ما میتونیم ظرف یک سال آینده تا شهریور مثلا نیمه اول سال آینده بیایم تا همین پایان سال کارش انجام بدیم.
خب به هر حال
یا نه مشکلات دیگه ای هم هست که میشه راجع بهش صحبت کرد.
بالاخره تامین مالیش یه بخش مهمی هست. به هر حال ما بر اساس اون اعتباری که به هر حال بودجه بر ما تصویب شده در اون اندازه باید خرید بکنیم. یه بخشش به خاطر این هست، یه بخشم به هر حال خود خرید آمبولانس هم خودش مراحلی داره، مضاف به اینکه خود تبدیل به آمبولانس هم خودش باز یه زمانی رو میبره. یعنی ما الان 1000 دستگاه رو خوشبینانه ترین این که ما تا 6 ماه پایان 6 ماه اول سال آینده شرکت‌های خیلی قوی هم باشن بتونن به ما تحویل بدن. ما نیاز واقعیم الان حدود 3000 دستگاه هست که انشالله بتونیم تا سال آینده یا توی فرآیند 3 ساله بتونیم سال 1000 دستگاه رو انشالله وارد ناوگان بکنیم، حداقل این فرسودگی رو جبران بکنیم. حالا سالانه هم انشالله یه 300-400 دستگاه سالانه هم به صورت نورمال نیاز داریم که کارامون به پیش بره.
پس این به روال افتادنش قطعی هستش. ما 300-400 تا رو میتونیم خوشبین باشیم که اضافه میشه. الان آمبولانسی که داره کار میکنه تو سطح کشور، این چیزی که داریم میبینیم در اورژانس کشور داره کار میکنه، آیا کامل وارد کشور شد یا شامل همین حالت بوده؟ شاسی اومده یا تشکیل شده؟
حدود 85%ش این شکلی که من خدمتون توضیح دادم، در یه مرحله فقط در سال حدود 96 سال 96 آمبولانس به صورت کامل وارد شد. وگرنه در سال 82 که حداقل من در ارتباط با آمبولانس کار میکردم به همین شکل که
همین آمبولانس مجهزی که داریم میبینیم حالا مثلا
مرسدس هستن اینا وارد میشد. بله و تغییرات داخلش رو ما اینجا شرکت‌های داخلی انجام میدادن.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم از توضیحاتی که بیان فرمودید. اگر حرف ناگفته‌ای هست، اگر نکته‌ای هست که ما نپرسیدیم و به عنوان حالا یا جنبندی یا توصیه می‌خواید بفرمایید، خواهش می‌کنم.
خیلی متشکرم، امیدوارم که انشالله همه سازمان‌ها، همه هم دولت، هم سازمان سمت، هم بانک مرکزی به ما کمک بکنن. در حال آمبولانس یکی از چیزهای ضروری حوزه ماست که انشالله کمک بشه ما بتونیم از این مشکل هم عبور بکنیم و بتونیم انشالله با بهترین نفع خدمت مردم بپردازیم.
انشالله. آقای دکتر میادفر، ریاست محترم سازمان اورژانس کشور، بسیار سپاسگزاریم. خدا قوت میگیم، خسته نباشید میگیم به شما و همه همکارانتون.
خدا نگهدار.
پیروز باشید. خدا حافظ.
خبری که همکنون به دستم رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو. اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
صبح شما بخیر باشه. 8:13 هست. میخواییم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون، جناب آقای دکتر صالح قاسمی، جمعیت شناس و مدرس محترم دانشگاه. آقای دکتر قاسمی سلام.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و سلام و درود بر شنوندگان محترم در خدمتم.
سپاسگزارم، متشکرم از شما. وقتی درباره مسائل مختلف صحبت میکنیم، از اقتصاد، کشاورزی، سیاست، روابط بین الملل، بی هیچ تردیدی مهمترین عنصر تشکیل دهنده هر کدوم از این عناصر تصمیم گیری جمعیت هست. وقتی در باره حوزه بین الملل به سطح کلان کشورها نگاه میکنیم، میبینیم بزرگترین دغدغه دولت مردان در سطح جهان موضوع جمعیت هست. اصلا اگر جمعیت نباشد، هیچ واحد سیاسی به رسمیت شناخته نمیشود. خیلی وقتا ما در دهه های 60 و 70 راجع به دغدغه های جمعیتی سایر کشورها گوش میکردیم، میشنیدیم و به راحتی ازش میگذشتیم. مثلا ژاپن یا کشورهای نوردیک، اسکاندیناوی، وقتی درباره جمعیت و منفی بودن شاخص جمعیتشون صحبت میکردن، با یه لبخندی هم از کنارش رد میشدیم، میگفتیم خب خدا را شکر که ما این مشکلات رو نداریم. اما الان هشدارها رسیده به اینجا که علاوه از هشدار دیگه گذشته، ما چند یکی دو پنجره جمعیتی بیشتر نداریم، اگر در نیابیم دچار مشکل میشویم. چرا به اینجا رسیدیم؟ میگن دلیلش سیاست‌هایی بوده که انقباضی بود، باید انجام می‌شده، مقتضای زمان و مکان خودش داشته. اما الان با وجود تمام قوانین نتونستیم حالا به اون ایدئال، وضع ایدئالمون برسیم. این چرا داره؟ آقای دکتر چرا هنوز نتونستیم به اون وضعیت ایدئالی که نظر حکمران ما یا سیاست‌گذار ماست برسیم؟
بله، خیلی متشکرم. نکته اول این که واقعاً شاخص‌های جمعیتی به ما میگن که وضعیت نامناسبی داریم و آینده روشنی رو در تحولات جمعیتی نداریم. نهاد خانواده به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی در جامعه ایران طی 14 دهه گذشته دائماً کوچک و کوچکتر شده. امروز بعد خانواده ما به حدود 3.2 نفر در واقع میانگین تعداد اعضای یک خانواده رسیده که این اصلا شرایط خوبی نیست. شاخصهای نرخ رشد، نرخ باروری و نرخ سالمندی هم همگی در شرایطی هستند که حقیقتا نگران کننده هستند و رکورد ثبت کردند، که خب بنا ندارم خیلی اوقات شنوندگان محترم شما رو تلخ کنم با بعضی از اعداد و ارقامی که حقیقتا جای نگرانی دارن. اما نکته دوم فرمایش شماست و اون این که به هر حال ما بنا شد که دهه 60 و 70 به طور موقت سیاست هایی رو در پیش بگیریم که جلوی این شاخص های بالای جمعیتی رو بگیریم، اما بنا بود این سیاست ها توی یک دوره های 5 ساله و موقت رصد بشه، نتایجش مشخص بشه و باز مشخص بشه که این سیاست ها تداوم داشته باشه یا نه. این همون خطای بزرگی است که اتفاق افتاد و ما سیاست هامونو بدون اینکه رصد کنیم تو مقاطع زمانی همطور پیوسته بیش از 25 سال ادامه دادیم و نتیجه شد اونچه که امروز باش روبرو هستیم. خب نهایتا سال 93 سیاست های کلی جمعیت با هدف افزایش شاخص های جمعیتی ابلاغ شد. سیاست های بسیار دقیقی هست در 14 ماده. امروز هم که قانون جوانی جمعیت رو داریم که 73 ماده داره و بر اساس اذعان خود مجلس و نهادهای نظارتی حد اکثر 25 تا 30 درصد اجرا شده. من واقعیت این است که دلیل عدم توفیق کامل قانون جوانی جمعیت و سیاست ها رو در دو نکته می دونم. یکی عدم فهم کامل مدیران کشور از مسئله جمعیت که متاسفانه مثل یه اپیدمی هم میمونه. در واقع مدیران میانی کشور خیلی هاشون اصلا مسئله رو هنوز فهم و درک نکردن که ما با چه چالش بزرگی روبرو هستیم که اقتصادمون رو، خانوادمون رو، اجتماعاتمون رو و بسیاری از مناسبات ما رو به شدت تحت تأثیر قرار داده و خواهد داد. و نکته دوم فقدان یک مرکز فرماندهی و مدیریت در مسئله جمعیت میدونم. ببینید ما امروز یک ستاد ملی جمعیت داریم که یک سال و نیم تشکیل شده با ریاست رئیس جمهور، اما دبیرخانه ای داره که من نمیدونم تو یک سال و نیم گذشته داره چه میکنه. ما فرصت سوزی داریم میکنیم و تو این یک سال و نیم گذشته ندیدیم که یک اقدام بسیار جدی تو حوزه مدیریتی و رصد عملکرد دستگاه های اتفاق بیفته تا این قانون بخواد به توفیق برسه. لذاست که فکر میکنم این دوتا اتفاق تا نیفته ما از این شرایط بحرانی بیرون نخواهیم آمد. هم فهم و درک عمومی در نظام مدیریتی کشور و به تبع اون در بین مردم باید شکل بگیره و هم باید یک متولی قدرتمند با عزم و اراده جدی داشته باشیم که موضوع رو به شکل، نه به شکل عادی، به شکل یه مسئله بحرانی برای خودش تعریف کنه و پیش بگیره.
با این وصفی که شما می‌فرمایید، خب ما خوشبین باشیم به از دست ندادن این پنجره ها یا اینکه نه روالی که داره پیش میره روال امیدوار کننده ای نیست؟
من هنوز امیدوارم. علتش همین هست که مدیران ارشد تو کشور، مدیران قوای سگانه، در واقع مسئولین قوای سگانه، اعضای هیئت دولت، تا اونجا که من اطلاع دارم و جلساتی بوده و دیدم جدیت دارن. امروز مسئله تو مدیران میانی کشوره که این رو هم میشه به اشکال مختلف حلش کرد، هم با تبیین ابعاد مسئله برای مدیران میانی و هم با ورود جدی دستگاه های نظارتی مثل مجلس، سازمان و بازرسی کل کشور و غیره، که بالاخره باید مدیران میانی به تکلیف قانونی خودشون که اتفاقا تکلیف ملی و دینی اونها هم هست عمل باید بکنن. من امیدوارم این اتفاق بیفته. به علاوه که یه آماری رو ما سال 1401 شاهد بودیم، یک پیمایشی انجام شد که آماری رو به ما داد که جای امیدواری بود و اون این که علارغم این که تعداد کل تولدها کاهش پیدا کرد و در ادامه روند کاهش سالهای گذشته بوده، اما یه اتفاق خاصی افتاد و اون این که در نسبت تعداد تولدها تغییر اتفاق افتاد. یعنی اینکه فرزندانی که به عنوان فرزند اول متولد شدن و به عنوان فرزند دوم متولد شدن به طور نسبی کاهش پیدا کردن و فرزندان سوم و چهارم نسبتشون افزایش مختصری پیدا کرد. و این به نظرم معنیش اینه که گفتمان جمعیت در بین مردم ما شکل گرفته. اجازه بدید صریح و شفاف بگم و مکرر این رو من به نهادهای مدیریتی تو کشور عرض کردم، مردم ما و خانواده ایرانی بسیار بسیار هوشمنده و طی این یکی دو سال گذشته در حال رصد میزان اجرای این سیاست ها و قانون جوانی جمعیته. اگر جدیت رو و اراده قوی در اجرای این سیاست ها رو ببینه، خانواده ایرانی از این سیاست ها حمایت خواهد کرد و حتما الگوی فرزندآوری تغییر پیدا خواهد کرد، کما اینکه نشانه هاش رو دیدیم. اما اگر احساس کنه که این سیاست ها و قانون در حد شعار، در حد چند تا حرف مدیریتی و تصمیم مدیریتی باقی میمونه و به حمایت جدی از خانواده ایرانی ختم نمیشه، اونگاه خواهد بود که متاسفانه باید بگیم سیاست ها شکست خورده. ولی من هنوز امیدوارم یکی دو سال آینده رو یکی دو سال بسیار تعیین کننده در حوزه جمعیتی کشور میدونم.
توی پیش فرض هایی که گاهی موقع مطرح میکنیم این هستش که حالا نکته که شما فرمودید رو میخوایم روش تاکید کنیم. ما اگر راجع به مقایسه‌مون با کشورهای مثلا اسکاندیناوی نوردیک صحبت میکنیم، یه تفاوت اساسی هست. در اونجا باید تشویق بگذارن آقا مثلا فرزندتون اگر بیاد نام تا آخر عمر بهش ماهیانه مقرری میدیم، یا اینقدر زمین میدیم، اینقدر ملک میدیم، اینقدر هرچی مشوق. در کشور ما خانواده ها فرزند دوست هستن، اصلا افراد میل به تشکیل خانواده دارن، در پسش کارکرد و فانکشن خانواده رو فرزند آوری میدونن. اگر الان صورت نمیگیره یا اگر به هر حال مشکلی هست، به خاطر این نیست که مشوق ندارن، به خاطر اینکه موانع هست. یعنی ما نگاهمون رو، نگاه مدیریتی سیاستگذاریمون بر رفع موانع باشه. لازم نیست حتما شاید ما بیایم سراغ سیاست‌های تشویقی خاص و عجیب غریبی که در کشورهای دیگه الگو میشه، ما باید الگو برداری کنیم. چقدر عرض بنده رو تصحیح بفرمایید.
بله من با شما موافقم، فقط نکته این است که قیاس ما با کشورهایی که هر کدامشون بعضن بیش از 40 سال 50 ساله که پاپیولیشن پلیسی سیاست‌های جمعیتی دارن رو کمی ناروا میدونم. بالاخره ما بیشتر از یکی دو سال نیست که صاحب قانون هستیم و حد اکثر 8-9 ساله که سیاست‌هایی رو داشتیم که البته این سیاست‌ها تو دولت قبل کاملا کنار گذاشته شده بود. خب با این اوضاعی که داریم بذا این قیاس یکمی سخته، اما من نکته شما رو میپذیرم. بسیاری از حل مسئله در رفع موانع هست. به جای اینکه به افزایش حجم و مشوق ها فکر کنیم، باید طی مطالعات دقیق جامعه شناسی و مردم شناسی موانع مردم رو، به ویژه موانع نگرشی و فرهنگی مردم رو کاملا باید فهم کنیم و اونا رو برطرف کنیم.
سپاسگزارم آقای دکتر قاسمی، متشکرم از همراهیتون، از توضیحاتی که بیان فرمودید. آرزوی سلامتی داریم و موفقیت.
خیلی متشکرم، وقت بخیر و خدا نگهدار.
پیروز باشید، صبح شما هم بخیر باشه، خدا نگهدارتون. صبح شما بخیر باشه، متشکرم که تا این لحظه با صبح و گفتگو همراه بودید. امروز اولین روز هفته را با ما گذروندید. تا ساعت 8:24 شنبه 18 شهریورتون انشالله به خیر باشه، قرین سلامتی باشه. فرادخان دهنوی تهیه کننده، آقا صادق ستاری و همینطور سکرا خانم مؤیدی به اتفاق آقا پرهام پرتو صدا بردار خوبمون، بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. شنبتون قرین موفقیت، قرین شادی و دلخوشی و سلامتی انشالله. تا فردا صبح، خداحافظ.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو به خیر باشه. امیدوارم که امروز شنبه اولین روز هفته پر از خیر و برکت و نشاط و شادمانی باشه برای همه شما هموطنان عزیز و سرمنشأ یک هفته عالی برای همه ایرانیان باشه در سراسر دنیا. درود بر شما که رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما هم با افتخار در خدمت شما هستیم در حالی که ساعت 8:27 است و تشکر میکنیم از همراهیتون. برنامه صبح و گفتگو رو همکارانم تقدیم حضورتون کردن. انشالله که مورد توجهتون واقع شده باشه. همچنان با ما در ادامه برنامه ها همراه باشید.
آیا از برنامه های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه های این شبکه باشید؟ پیشنهاد میکنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
ام حسیبت ام ما اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آياتنا عجبا.
صلى الله عليك يا ابا عبد الله الحسين. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می کند. نهمین دوره جایزه جهانی اربعین. علاقمندان و دلدادگان حسینی می توانند در رشته های عکس، فیلم، سفرنامه، شعر، کتاب و فضای مجازی آثار خود را به نشانی intel4in.com ارسال فرمایند. مهلت ارسال آثار 26 آذر ماه 1402. اختتامیه و اهداء جوایز 7 بهمن ماه 1402 همزمان با سال روز ارتحال حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. دبیرخانه دائمی جایزه جهانی اربعین.
صبح خیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. دوستان اگر که تمایل دارید با ما در ارتباط باشید، به ما پیامک بزنید و نظرتون رو راجع به برنامه ها بگید، از سامانه پیام کوتاه 301035 استفاده کنید. به ساعت 8:30 رسیدیم. برنامه بعدی رو تقدیمتون میکنیم با عنوان ناگهان فردا. صدای زنگ